شناسایی کرده بودیم، از این تعداد حدود فقط صرفا 500 هزار نفر یا 500 هزار معدی اومدند و تسلیم اظهارنامه کردند و ما بقیه این افراد که قریب به در واقع بالغ بر 12 میلیون یا قریب به 12 میلیون هست، این افراد یا مالیاتشون در واقع بر به صورت سیستمی قطعی شده و طبیعتا خود معدیان این رو پذیرفتن و اومدن و خودشون پرداخت کردن و این نشان دهنده اینه که چقدر در واقع این بهره‌گیری از اطلاعات و شفافیت میتونه رابطه بین معدیان و مأمورین مالیاتی ما رو اصلاح بکنه و همچنین از اون سمت تمرکز در واقع اصلی رو ببره روی یه سری از معدیان بزرگ و دانه درشت ها و فراریان مالیاتی قرار بده و از این سمت حداقل بخش قابل توجهی از ذهنیت و هزینه ذهنی و فکری و وقتی معدیان محترم ما رو به جهت اینکه در واقع به این شکل خیلی در ثانیه در دقیقه اصطلاحا این مالیات داره پرداخت میشه و خیلی معونه خاصی و خیلی هزینه خاصی و وقت خاصی رو از اینها نمیبره، در واقع تونسته به سامان بکنه و این مسیر رو ما میخواییم ادامه بدیم. این مسیر در واقع مسیریه که درش قرار گرفتیم، مسیر مبتنی بر محاسبات سیستمیه، برآوردهایی که ما بتونیم تا جای ممکن در واقع بحث فضا رو برای چانه‌زنی، فضا رو برای خدای نکرده در واقع روابط منفی بین در واقع معدیان و مأمورین مالیاتی کاهشش بدیم، رفتارهای پرخطر رو کاهشش بدیم و شرایط رو برای اعتماد و شرایط رو برای اطمینان از داده ها و شرایط رو برای اعتماد به سازمان امور مالیاتی انشالله بتونیم بیشتر بکنیم. این تلاشی است که در این مسیر در واقع داریم گام برمیداریم و جلو میریم.
آقای دکتر، با توجه به اینکه ما تورمی که امسال اعلام شده بالای 50% هست و حالا معافیت مالیاتی از 24 تومن شما فرمودین که قراره که به 40 میلیون تومان از 24 میلیون به 40 میلیون تغییر پیدا بکنه، فکر میکنین که تأثیرش در زندگی افرادی که قشر حقوق بگیر هستن و در این بازه دارن حقوق دریافت میکنن چقدر باشه؟
واقعیت قضیه اینه که شرایط اقتصادی خب همه ما داریم حسش میکنیم و طبیعتا اون کسانی که بیشتر حسش میکنن افراد کم درآمد ما و جامعه کم درآمد ما هستن، پس بنابراین این افراد دارن بیشترین در واقع استران لطمه و صدمه رو از این فضا میبینن. ما بالاخره دولت با بهره‌گیری از ابزارهای مختلف باید شرایط اقتصاد کلان رو اصلاح بکنه برای اینکه این فضا در و این فضای تورمی بیش از پیش در واقع اثر خودش رو بیشتر نگذاره. اما اون جایی که در اختیار سازمان مالیاتیه، حتی سازمان امور مالیاتی هم سازمان قانون گذار نیست، بلکه صرفا پیشنهاد دهنده است. این پیشنهاد میده، مقید به اینکه این پیشنهادش باید بتونه به شکل حد اکثری تکافوی تأمین مالی در واقع دولت رو داشته باشه. اما علیه حال در همین شرایط ما بحث فرض در واقع علارغم اینکه ممکن بود درآمدی رو از دست بدیم به واسطه افزایش سقف معافیت، ولی یه دغدغه داشتیم که این دغدغه اینه که تا جایی ممکن سازمان امور مالیاتی باید همراه مردم باشه، همراه حقوق بگیران باشه و بتونه و یا همراه صاحبان مشاغل دارای کسب و کارهای کوچک باشه که همه اینها رو بتونه معاف بکنه و صرفا تمرکزش باید بره به سمت پردرآمدها. پردرآمدها نه به این خاطر که گناه کردن که ما باید بریم سراغشون، نه، به جهت اینکه توانایی پرداخت بیشتری ندارن. ما باید مالیاتی بستانیم و این مالیات بهتر این که اگر بخوام انتخاب بکنیم که کم درآمدها بگیریم یا پر درآمدها بگیریم، عقل
ترجیح ما اینه که از پر درآمد،
عقل عرفی ما میگه که خب بریم سراغ پر درآمدها به جهت اینکه توانایی پرداخت بیشتری دارن. از این جهته پس بنابراین تمام تلاشمون اینه که صاحبان مشاغل کوچکمون رو از مالیات معاف بکنیم، حقوق بگیرانمون رو از مالیات معاف بکنیم تا بتونه تمرکزی ایجاد بشه تا ما بر اساس اون بتونیم انشالله شرایط رو برای خدمت عرض بکنم تمرکز بر بالایی ها و پردرآمدها بیشتر بکنیم و اصطلاحاً کم درآمدهای ما نتونن خیلی در واقع متضرر بشن از این قضیه.
دقیقاً
اقدام و هدفی است که داریم دنبال میکنیم و پیشنهادی است که ما میتونیم به عنوان سازمان امور مالیاتی به دولت، به دو سازمان برنامه و بودجه و سایر ارکان دولت برای پیشبرد این قضیه ان شاءالله پیشنهاد بدیم.
خب اجازه بدید آقای دکتر موحدی، جناب آقای حاکم مهمکان سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم روی خط تلفن همراه ما هستن و فکر کنم بخش از صحبت‌های شما رو هم شنیدن. آقای مهمکان سلام.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و همینطور آقای دکتر موحدی و سرکار علی در خدمتتون.
خیلی متشکرم. نگاه مجلس شورای اسلامی به معافیت‌های مالیاتی که حالا پیشنهاد شده 40 میلیون تومان حقوق معاف از مالیات بشه چه هست و فکر میکنید تأثیرات اقتصادیش در زندگی قشر کارگر، چون ما اصلا اینجا برنامه صدای کارگر هست و میخواییم تأثیرات اقتصادیش رو در زندگی این عزیزان ببینیم؟
خب واقعیتش اگر بخوایم به این موضوع توجه کنیم، موضوع مالیات و معافیت ها باید یک موضوع جامع یعنی بسته کافی کاملی باشه.
بله.
اول نظام مالیاتی رو ما شامل پایه های مالیاتی، معافیت ها، نرخ های مالیاتی و این مسائل میدونیم که یک قانون پایدار و به رعایت دائمی. تغییرات نرخ ها و پایه های مالیاتی و معافیت ها در قوانین صنعتی و همینطور معافیت هایی که خدمتتون عرض کردم برخلاف اصول علمی و تجربی اقتصاد و مدیریت اقتصاده.
بله.
علاوه بر مشکلی که حالا ذکر کردم باعث بی‌ثباتی و عدم اطمینان در فعالان اقتصادی میشه. اون چیزی که به وضوح روشنه فشار مالیاتی بر خانواده ها از طریق افزایش 2% یا به عبارتی همون 20% نرخ مالیات.
بله.
و همینطور حذف مالیات بر سرمایه گذاری دقیقا برخلاف قانون تأمین مالی تولید زیر ساخت است. این توضیحات رو دادم که بیایم به این نقطه برسیم که اگر ما میایم میگیم ما اینجا 20% افزایش حقوق داریم.
بله.
از اون ور تا 40 میلیون تومان مثلا ما معاف از مالیات هست. اولا ما پایه حقوق 14 میلیون خورده ایه.
بله.
این موضوع در نظر بگیرید خیلی طبقش عظیمی از کارمندان و کارگران هستن که حقوقشون به 40 میلیون تومان میرسه.
بله.
اما از اون ور همین معافیت هایی که حذف شده در قسمت سرمایه گذاری همون 2% یعنی همون 2% که میشه همون 20% باز افزایش بر فرض مثال قیمت ها، همه اینها باعث میشه که بر قشر ضعیف کارمند و کارگر فشار مضاعفی بیاد. همینطور به طور مشخص میتونیم اشاره کنیم که حتی تشکیل شرکت های شرکت پروژه ها برای اجرای تغییر عمرانی و سرمایه گذاری دشوار میشه و همه این موضوعات باعث بالا بردن فشار بر بنگاه‌های اقتصادی در شرایط رکود و نرخ تورمی رشد مالیاتی بر اشخاص حقوقی رو مثلا زدن 47%. خب وقتی این مالیات داره افزایش پیدا میکنه برای بنگاه‌ها، برای تولید واحدهای تولیدی 100%، این هم سعی خواهند که قیمت تمام شده شون افزایش پیدا بکنه و واقعا تورم مضاعفی توی بازار ایجاد بشه.
بله.
افزایش قیمت ها رو مشاهده خواهیم کرد. حالا نهایتا اون معافیت مالیاتی برای کسی که 20 میلیون میگیره میخواد چی بشه؟ اما از اون ور مثلا حقوقش 20% افزایش پیدا کرده، نهایت میشه مثلا 4 میلیون تومان.
بله.
حقوقش میشه 24 میلیون. اما وقتی ما میایم کالاها رو میبینیم بالای مثلا 40-50% افزایش قیمت پیدا میکنه، آیا واقعا اون 4 میلیون تومان افزایش حقوق و اون معافیته اصلا تاثیر مستقیم میتونه تو زندگی کارگر و کارمند یا قشر ضعیف داشته باشه؟ این هاست که ما اعتقادمون به اینه که حتی دولت برفض بودجهش رو هم بر اساس الزامات تنظیم کرده، الزامات هنوز قطعی نشده، لازم اجرا نشده و به نظر من نیاز هست دوستانمون در امور مالیاتی یک بازنگری داشته باشن، چون عرض کردم به غیر از بحث این که درآمد قشر ضعیف بسیار کم هست و اون معافیت مالیاتی آنچنان تأثیری نخواهد داشت، اما اون دو واحد درصد و یعنی اون 20% که خود به خود باعث افزایش قیمت ها به خاطر اون افزایش برفرض انسان مالیات شده و از طرف دیگه باعث میشه که سرمایه گذاری ها یا فعالان اقتصادی اطمینان لازم رو برای سرمایه گذاری اینا نداشته باشن، خود به خود فشار بر خانوارها افزایش پیدا میکنه.
بله.
و به نظر من نیاز به یک تجدید نظر داره.
آقای دکتر موحدی نظر شما چه؟
خدمت رو عرض بکنم، من زن سلام و خیلی مردم خدمت رو عرض بکنم که واقعیت قضیه اینه که سازمان امور مالیاتی در واقع یک سازمان همطور که خدمت رو عرض کردم سازمان مجری است. در واقع قانون مالیات بنا به اصل 51 قانون اساسی در واقع نرخ‌ها و پایه‌های مالیاتی و همچنین تمام احکام موجود در واقع لایحه باید به تصویب نمایندگان محترم مجلس
برسه.
بنابراین هر قانونی که بنا به اصل 51 قانون اساسی در واقع به تصویب برسه، سازمان امور مالیاتی مجری است تا در جهت اجرای هرچه بهتر اون قانون اقدام بکنه. نکته بعدی اینه که در واقع میزان حجم مالیات و اینکه ما چگونه حجم مالیات رو تعیین بکنیم، خدمت شما عرض کردم با توجه به افزایشی که در سالهای اخیر ما در حوزه مالیات داشتیم و با توجه به بودجه انقباضی که دولت برای 1405 در نظر گرفته که تقریبا میشه گفت بنا به فرمایش در واقع بزرگواران حضور سازمان برنامه و بودجه حدود 2% رشد فقط صرفا در بودجه ما شاهدش هستیم، اما علیه حال میبینیم که کمتر از 50% بودجه داره با مالیات تأمین میشه. پس بنابراین ما اگر از مالیات در واقع این مسئله تأمین نشه، طبیعتاً باید از روش‌های دیگری تأمین بشه یا از منابع دیگری تأمین بشه که اگر اون منابع وجود داشتن و اگر اقتضا میکرد که اون منابع بیاد به کمک، طبیعتاً میزان افزایش هزینه‌ها و میزان افزایش بودجه دولت دیگه 2% نبود، بلکه میشد 20%. پس بنابراین یه محدودیتی در حوزه درآمد هست و همین محدودیت شده که ما خیلی نتونیم درآمدهای مالیاتی رو برای امسال افزایشش
بدیم. آقای دکتر موحدی، صحبت‌های شما حاکی از این هست که ما میایم مشکل دولت رو که تأمین بودجه به میزان تعیین شده برای هزینه‌های سال آینده هست در نظر می‌گیریم، بعد ناچاریم بیایم این مالیات رو از بخش‌های مختلف، حالا کارگران الان امسال حالا عدد مناسبی به نظر میاد تا 40 میلیون تومان معافیت مالیاتی، ولی باید این رو از یه جایی تامین بکنیم.
بله. اونم بنا به قانون دوباره، اونم
سرکار بازم به قانون جسارت نباشه. نگاه کنید، موضوعی که شما میفرمایید کاملا درسته. بله. اما اینکه دولت میخواد کسری درآمد خودش رو، کسری بودجه خودش رو بیاد از جیب فعالان اقتصادی و خانوارها تامین کنه، این باعث میشه که ما در فعالان اقتصادی، در تولید، در سرمایه گذاری هم دچار ناترازی بشیم.
من قبول دارم آقای دکتر این مسئله رو،
دولت به این دیدگاه نگاه نمی کنه. آقای دکتر دولت واقعا تو بودجه که به مجلس تقدیم کرده، ما اولا میدونیم شما سازمان امور مالیاتی هستید، سعی میکنید دقیقا دستوراتی که از دولت داره صادر میشه رو در قالب یک چارچوب قانونی تنظیم کنید و تقدیم مجلس کنید. اما عرض من اینه، قرار نیست ما زمانی میتونیم مالیات رو بگیریم، ما زمانی میتونیم تولید داشته باشیم، ما میتونیم مثلا رشد داشته باشیم که تولید وجود داشته باشه.
بله،
وقتی سرمایه گذار با توجه به این، نگاه کنی شما 47% در مورد بخشای شخصیت های حقوقی شما افزایش مالیاتی داشتید، درسته؟ از اون ور مثلا شما 2% هم دارید این کار رو میکنید، 20% هم اونجا داره افزایش پیدا میکنه. به انهای مختلف میبینید برای واحد تولیدی یا سرمایه گذار هیچ توجیهی نداره. من خدمتتون عرض کردم واقعا اگر شما بیایید بخواید کاملا کارشناسی نگاه کنید، حتی در مورد شرکت پروژه هام با به خاطر اون فشار مالیاتی که داره میاد، یعنی طرف مقابل وقتی داره میاد پروژه رو میخواد تعریف کنه، هنوز در حال اجرای پروژه است، شما دارید ازش مالیات میگیرید، این چه توجیهی یا مثلا رقابتی ایجاد خواهد کرد؟ تو کشورهای دیگه هم خودتون میدونید، خب اونجا معافیت‌های مالیاتی وجود داره، مشوق‌های مالیاتی وجود داره.
بله.
سرمایه‌گذار به مثابه یک پرنده است، مطمئن باشید 100% کوچ خواهد کرد رفت جای دیگه. وقتی دیگه ما تولید نداشته باشیم، سرمایه‌گذار نداشته باشیم، مطمئناً دیگه درآمد دولت میتونم بگم صفر، یعنی واقعا اقتصاد کلا از هم فرو میپاشه. دولت باید هر دو طرف قضیه رو در نظر بگیره.
بله.
صرفاً برای کسری بودجه خودش خدای نکرده اینکه کاری نکنه که اقتصاد رو قفل بکنه، خانوارها و معیشت مردم رو واقعا زیر سوال ببره.
درسته، نه من این رو قبول دارم آقای دکتر، فقط بحثم اینه که اگر ما این 49% در واقع تأمین بودجه دولت رو که از محل مالیات داریم، فرض بکنید که اصلا ما هزینه های دولت رو افزایش ندیم، یعنی دولت هزینه هاش و افزایش حقوقی هم نداشته باشه، همین افزایش حقوق 20% که در نظر گرفته همین باشه. اما اگر ما بخوایم مالیات رو کم بکنیم، از چه منابعی باید تأمین بشود؟ این سوال
من بگم منابع رو دیگه ببخشید، ما به عنوان
نه این
مردم.
اصلا در حوزه تخصصی من نیست آقای دکتر، الان چون من سخنگوی سازمان امور مالیاتی هستم و فقط مثلا در حوزه مالیاتی میتونم پاسخ بدم.
نه میخوام درسته، من شما به عنوان یک کارشناس امور مالیاتی و کارشناس اقتصادی هم میتونید نگاه کنید و ما کمک کنید. بله. وقتی مقام معظم رهبری میفرمایید که دولت و مجلس با هم همسو باشن، این به اون معنیه که ما در خدمت به مردم و نظام و انقلاب و مملکت با هم همسو باشیم، نه اینکه من فقط بیام منافع مجلس رو در نظر بگیرم، دولت منافع دولت رو در نظر میگیره. عرض من اینه، نگاه کنید دولت بودجه‌ای که به ما داده خوب نیست مثلا بعضی از آمار ارقام رو بگیم، اما در راستای مولدسازی، در راستای خصوصی سازی، واگذاری شرکت‌ها، واگذاری و این مسائلی که شرکت‌های دولتی عمومی، دولت کلاً سیاست انقباضی رو انجام داده. دولت انتظار نداره ما در راستای قوانینی که وجود داریم میگیم ما دولت باید واگذاری‌ها رو انجام بده، خوش به بخش خصوصی واگذار میشه، دولت چابک بشه، کوچیک بشه و منابع درآمدی اونجا بیاد در بودجه هزینه بشه. فرض ما اینجوریه، من یک شمش طلا دارم اما ریالی در جیب ندارم که حتی به قول میگن روزی خودم رو ارتضا کنم،
یه نون بخرم،
یه واقعیت نون بخرم. دولت تمامه، میخوام اینو بگم، شرکت‌های خودش رو واگذار نمی‌کنه بخش خصوصی، اموال خودش رو در مولدسازی واگذار نمی‌کنه. 320 همت، 260 همت، 135 همتی که تو بودجه سنواتش گذشته بود همه اینا رو انقباضی کرده، 12 25. خب انتظار دارید اینا رو کسی رو از کجا جبران کنه؟ عرض کردم ما خیلی شفاف صحبت کنیم، از جیب مردم، از جیب فعال اقتصادی، از خانوارها. خب نگاه کنید، شما از این ورش اومدید ابرو رو درست کنید، چه شکر کردید؟ شما میگید ما معافیت دادیم مثلا تا سقف 40 میلیون تومان. ما نمیخوایم وارد این بحثا بشیم. شما دارید با توجه به اون سیاست مالیاتی خودتون یا حتی سیاست اقتصادی دولت، مطمئن باشید این روش و این سیستم بودجه ریزی باعث فشار بر قشر ضعیف به خصوص کارگر و کارمند. من تذکر دادم آقای دکتر تو چند روز پیش، تذکر من به شخص رئیس جمهور بود، ما باید برای قوانین دائمی ارزش و احترام خاصی قائل باشیم. ماده 41 قانون کار صراحتا در مورد دستمزد کار صحبت میکنه. ماده 29 قانون استخدامی کل کشور برای کارمندان عزیزمون در مورد حقوق و دستمزدشون داره صحبت میکنه. شما بیایید بر اساس قوانینی که مجلس وضع کرده بودجه خودتون رو تنظیم کنین. عرض کردم کسی خودتون هم بیارید از اون جاهایی که ما داریم به دولت پیشنهاد میکنیم جبران بکنید. و واقعا ما قبول داریم دوستانمون در امور مالیاتی واقعا در یک منگنه قرار گرفتن، از این ور دولت داره فشار میاره، از این ورم واقعا نارضایت ها و عدم توان پرداخت مالیات از سوی مردم و بنگاه‌های اقتصاد.
آقای دکتر موحدی بفرمایید.
بله، کلام آخری که جناب آقای دکتر در واقع فرمودن
تو منگنه بودن سازمان امور مالیاتی،
نه واقعیتش همینطوره، چون اثر سازمان امور مالیاتی سازمانی است که باید درآمد کسب کنه. این نکته رو البته عرض بکنم که بهترین درآمد و سالم‌ترین درآمد برای دولت درآمد مالیاتی است، بهتر از درآمد حاصل از نفت، درآمد حاصل از خصوصی سازی، مبلغ سازی و غیره. اما این خودش بستگی به شرایط داره، در شرایط مختلف به چه شکلی انجام بشه. اتفاقا در واقع ما در سازمان امور مالیاتی در واقع یک اصطلاحاً انگیزه دو جانبه داریم، یعنی هم از سمت مردم، چون دغدغه‌های مردم رو هم میشنویم، یعنی هم از سمت مردم دنبال این هستیم که این افزایش در واقع اصطلاحاً درآمد خیلی بیش از اندازه صورت نگیره، چون مواجهش در سال آینده با خود بزرگواران سازمان امور مالیاتی خواهد بود که خودشون با مردم وارد در واقع تعامل میشن برای اینکه وصول مالیات داشته باشن. از این حیث در واقع نیت و انگیزه دو جانبه رو ما مواجهش رو در واقع در حوزه تأمین یا عدم تأمین، رفتن به سمت مالیات یا عدم نرفتن به سمت مالیات و امثال اینها داریم. بسیاری از نکات جناب آقای دکتر رو بنده قبول دارم و در واقع برای صحه میذارم، ولی باید در شرایط امروز، یعنی در شرایط حال حاضر، باید دید که در واقع بخشی از این سیاست ها که طبیعتاً شاید چه بسا مرتبط به حوزه سازمان امور مالیاتی هم نباشه، چون بالاخره همونطور که آقای دکتر فرمودن بخش خصوصی سازی داریم، سایر ابزارهای در واقع اصطلاحا تأمین منابع داریم و امثال اینها که باید دولت در واقع اصطلاحا پیشبینی اون رو داشته باشه و انشالله خواهد داشت. بله. و ما تمام تلاشمون خدمت شما عرض کردم با قواعدی که گذاشتیم اینه که اگر میخوایم بریم به سمت هیچه این مالیاتی، انشالله با این رو کرد به سمت مالیات حرکت بکنیم. بله انشالله.
انشاءالله که همینطور باشه. به هر حال همطور که جناب آقای مانکان فرمودن، همه بخش‌های مختلف اقتصادی کشور حلقه‌هایی هستن که با اتصال به همدیگه میتونن اهدافی رو که برای به معیشت مردم و مسائل اقتصادی ترسیم میشه به نتیجه برسونن. آقای مانکان نکته درستی رو اشاره کردن، ما باید کسب و کارهای کوچک و متوسط رو حمایت بکنیم تا اینها تبدیل به کسب و کارهای بزرگتر بشن و با فشارهای مالیاتی اونها رو آزار ندیم که اصلا تعطیل بکنن. یعنی یه هشدار درستی بود که آقای مهمکان فرمودن. اما به هر حال صحبت‌های آقای موحدی به عنوان سخنگوی سازمان امور مالیاتی هم نشون دهنده این موضوع هست که اونها هم تحت فشار هستن، برای این بودجه رو باید به طوری تعریف بکنن و تصویبش رو از مجلس بگیرن که بتونن هزینه های دولتی رو به هر حال تامین بکنن. اما اون بحث اصل 44 رو که آقای مهمکان بهش اشاره کردن و کوچک سازی و چابک سازی دولت نکته خیلی مهمی، امیدواریم در سالهای آینده شاهد این باشیم که این مورد هم به نتیجه برسه و پیگیری بشه. حالا آقای موحدی مسئول این موضوع نیستن دقیقاً؟ بله،
من اونو قبول دارم خانم دکتر. نگاه کنید موضوعی که وجود داره، عرض کردم به قول فرمانشات سرکار ادلیه، ما همه باید از همه زنجیرها استفاده کنیم.
بله، این فریادی که همکار نماینده شما دارن تو صحنه مجلس میشنون رو میزنن رو ما همه داریم میشنویم. یعنی ما همه داریم تلاش میکنیم که کمک بکنیم به این اقتصاد. بفرمایید.
باور کنید، نگاه کنید، ما در کمیسیون اقتصادی بعضی وقتا جلساتمون سه شیفته میشه.
بله.
ما که خدای نکرده دولت رو جدا از خودمون
نمیدونیم. بله.
مردم، دولت، مجلس، قوه قضاییه و همه دستگاه و سازمان‌ها، ما در یک کشتی قرار داریم.
درست.
ما همه عضو یک کشور هستیم، یک کاک هستیم و شرایط تحریم ناجوان مردانه رو داریم میبینیم. اما از اون ور ما میتونیم مدیریت های خودمون رو به صورت هدفمند، به صورت برنامه‌ریزی شده انجام بدیم که فشار مضاعفی بیشتر به مردم وارد نشه. ما واقعا به عنوان خادمین مردم با نه دولت نه با هیچ دستگاه و سازمانی تعارف نداریم. مطمئن باشید تا جایی که مردم اینو مطمئن باشن، خادمینشون در مجلس تا جایی که میتونن سعی در این خواهند داشت در عین تعامل با دولت، اما حق و حقوقشون و اون مطالباتشون انشاءالله رعایت بشه و ما باید سعی کنیم شرایط اقتصادی مردم رو بهبود ببخشیم.
بله.
ما داریم واقعا روز به روز شرمنده مردم میشیم در حوزه های انتخابی.
بله.
برای نمایندگان مردم لبه حاکمیت با مردم هستن.
درست.
و بیشتر فشار رو ما داریم میبینیم، مردم بیشتر با ما دارن درد دل میکنن.
بله.
و دوستانمون در دولت هم نباید از صحبت‌های ما و مطالبات ما و خواست ما ناراحت بشن، چون دقیقاً این خواست و مطالبات مردم هست.
بله.
وگرنه ما همه تلاش میکنیم برای ایرانی سربلند و عزتمند.
انشاءالله. از شما سپاسگزارم آقای مهمکان. آقای دکتر موحدی، از شما خیلی ممنونیم که خیلی خوب ما رو همراهی کردین. آرزوی موفقیت میکنیم برای شما و همکارتون در سازمان امور مالیاتی. خدا نگهدارتون. هر دو بزرگ با خدا نگهدار. با شما خصوصا کارگران محترم در این لحظه خداحافظی میکنیم. دعوت میکنیم هفته های آینده هم شنونده برنامه باشید. خداحافظ.
نسیم کوی یارم به پایان انتظارم، نسیم کوی یارم به پایان انتظارم، فروغ لاله در سرا چرا نشان تو را سبا من به سرمستی گل شادی به بارم، نگار من نگار من به باغ دل نشسته، گل آمد بوی یار آمد به خار دم شکسته. بردی دل از دستم که من مستم از آن مینای ساقی، مستی کند شادم کند شادم در این شفای باقی. مرغ سحر زادم به فریادم به باغ زندگانی، دادی چو پروازم در آوازم به اوج بینشانی. نگار من نگار من به باغ دل نشسته، غلامت بوی یار آمد که خار غم شکسته. در این گلشن زیبا تو را خواهم، گل آرا شدی ای راحت جانم، با این گل آرایی ای آیت زیبایی، چون لاله صحرایی در این گلشن زیبا تو را خواهم.